بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب دیروز ملاحظه فرمودید بحث مالکیت فکری رو از طریق درک عقل که یکی از اسناد چهارگانه است در استنباط مطرح کرد و ملاحظه کردید، گفتیم که برای درک عقل تقریرهای مختلفی صورت گرفته یا ممکنه صورت بگیره. حالا اونی که علل حساب به ذهن ما رسید 5 تقریر بود. این تقریرها مطرح شد و چند موردش مورد اشکال واقع شد. مورد اول، مورد چهارم که دیدید می گفتیم اینها مصادره به مطلوبه دیگه، خب تکرار نمی کنم اینا. تقریر دوم و سوم، تقریر دوم این بود که اگر شما حرمت مالکیت فکری رو نگه ندارید اختلال نظام میشه. حفظ نظام که واجبه اقتضا میکنه که شما احترام بذارید به مالکیت فکری. تقریر بعدی این بود که حالا نمیگیم اختلال نظام میشه، ولی احتمام به مالکیت فکری مطابق مصلحت جامعه است، مصلحت عمومیه و مراعات نشه یک مصلحت مهم داره زیر پا گذاشته میشه. این بود دیگه. خب ببینید، به نظر ما این دوتا تقریر و تقریب خدشه داره. خب یک کسی فوری پیدا میشه میگه اگر دولت حمایت کنه چی؟ یعنی دولت از نویسندگان، مخترعین، هنرمندان، شاعران، کسانی که صاحب یه اثرن، حتی داروسازه، نمیدونم فیزیسیان، شیمیسیان، یه زیستشناسه، خب دولت حمایت کنه، اثرشون رو همون اول بخره، یه چک سفید امضا بده، بگه خودت توش بنویس هرچی میخوای برو بگی. این دیگه خیلی چه اختلال نظامیه. اتفاقا خوبم هست، اثر میرزه تو بازار و خب افراد همه استفاده میکنن. بله، امروزی ها مخالفین همینو میگن، مخالفین مالکیت فکری میگن شما فکرت آسیب هاشم بکنید، فکر آسیب هاش. حال یه کسی خدا یه ذوقی بهش داده، میخواد از این ذوقش سوء استفاده کنه، یه دارو مثلا کش کرده میخواد به قیمت مثلا بی‌نهایت، خب اینو دولت بخره پشتیبانی کنه، تکسیش بریزه تو بازار. بنابراین این ادعا به اصطلاح یک چیز اهمی از اون مدعا شما این بود که فقط منحصر به خود شخص باشه، اگر کسی تکثیر کرد، تولید کرد، گناهکار باشه، کسبش حرام باشه. این مدعای شما اینو ثابت نمیکنه. البته من یه فتعمل دارم، حالا بعد رو نوشته دقت کنید، این فتعمل رو نگهش دارید، احتمالا امروز برسیم، چون شب تو مطالعه فتعمل میبینید مثلا نمی که تو ذهن من چی بوده که حقم دارید، مگر حالا اتفاقا مثلا به این نقطه که ما میخوام برسید، حالا اینو طلبتون باشه برای عرض میکنم. علی حال ببینید، صرف این تقریب این مشکل رو داره. و اما تقریب پنجم، اینو من مایلم دوستان یک کمی بیشتر معطلش بشیم، چون جای دیگه هم به درد میخوره. تقریب پنجم، اصل تقریب دیروز گذشت، درسته؟ چی بود اصل تقریب؟ این بود که هر انسانی نسبت به کارش، حاصل کارش، نتایج کارش اولویت داره به دیگران، از دیگران، مگر شارع دخالت کنه و این اولویت رو قیچی کنه، و الا حکم معلق عقل، معلق میگم یعنی لولا تصرف شارع، به اولویته. اولویت هم بنا شد اولویت تعیینی باشه، نه اولویت تفضیلی. بنده نسبت به تولید، تکثیر، انتشار کتابم از دیگران اولویت دارم. خب چرا دیگران این کارو بکنن؟ چه حقی دارن بکنن؟ عقل من اینو میگه. یا یک سازنده فیل یا یک مخترع یک دستگاه پیشرفته، خب این که اینو به تولید انبوه برسونه، تکثیر کنه، خودش اولویت داره تا یک کسی که حالا یه نسخه از اینو خریده. بله، هر جا شارع تصرف کرده ما رو سر میذاریم. مثال دادم براتون، در خمس و زکات شارع تصرف کرد، گفته فلانی باید یک پنجم مالش بده به امام، فلانی باید زکات بده، اینم حاصل کار دیگه، چش. وگرنه هر کسی اولویت داره. ببینید، بعضی از معاصرین بر این استدلال اشکالی دارن. اولا ببینیم اشکال این فقیه معاصر چیه، اول بفهمیم چی میخواد بگه ایشون، بعد ببینیم میتونیم یک نقبی بهش بزنیم، یه زخم برش وارد کنیم یا نه. اگر نوشته رو دارید صفحه 608 رو ملاحظه بفهمم، آخر صفحه دیگه، اون پاراگراف آخر آخر، نمیخوام سریع توضیح بدم که ببینم شما با این بیان چجور کنار میاد. ببینید، ایشون گفته است که لو سلمنا حکم العقل علا ما ذکر، شما علا دارید یا به ما ذکر دارید؟ به ما ذکر بهتره، من فکر نمیشم دلالت العقل، اینجا علا آوردن، حالا شما اصلاحش کنید بهتر. خب، لو سلمنا حکم العقل به ما ذکر، این همون که توضیح دادم، اگه قبول کنیم که عقل میگه انسان اولویت داره تا دیگران، منظور اینه، اگر قبول کنیم حکم عقل را و درک عقل را به آنچه که شد گفته شد، اینجا را دقت کنید، فَإِنَّمَا هُوَ فی مورد سلطنت تکوینیه کما فی الاعمال لا اکثر من ذلک، و اما فی دائره نتائج الاعمال فلا یوجد ادا حکم العقلا و ارتکازهم. همین بعد هم میگه فیعود الوچو الى حکم العقلا لا الى حکم العقل. خب این به نظر شما این عبارت چی رو میخواد بزنه؟ حالا ترجمه میکنیم یواش یواش خیس که بخوره بعدی توضیح میدم. ببینید، میگه اگر ما قبول کنیم درک عقل رو، حکم عقل رو، این که من میگم حکم عقل، درک عقل، میدونید فقط اون اختلافی است که آیا عقل درک داره یا حکم داره، که خود ما معتقدیم عقل درک داره، حکم نداره، عقل حالا اون بحثش دیگه جای خودش، اینا نمیشه اینجا بود. ببینید اگر قبول کنیم که عقل چنین درکی داره که هر انسانی نسبت به کارش اولویت داره، ایشون میگه این درک به قول این آقا، این حکم فقط در مورد سلطنت تکوینی است. بله چنین جایی که سلطنت تکوینی من دارم، عقل من این درکو داره، اما جایی که سلطنت تکوینی نیست و در حوزه نتایج اعماله، ما دیگه چنین درکی از عقل نداریم. فوقش بگید از عقلا داریم، که اون بحثش گذشت قبلا دیگه. خب ببینید عبارت اینه، من براتون توضیح میدم با مثال که منظور این آقا رو متوجه بشید. ببینید ایشون نظرش اینه، میگه اگر یک کسی نسبت به یک موردی سلطنت تکوینی داره، سلطنت تکوینی میدونید مقابل سلطنت قانونی شرعی اعتباریه. الان من ببینید اینکه دستم رو بلند کنم یا بیارم پایین، سلطنت تکوینی دارم، یا این کتاب رو ببرم بالا مثلا بیارم پایین، سلطنت تکوینی. اما اینکه تو این کیف تصرف کنم و شما نتونید تصرف کنید، این سلطنت چیه؟ اعتباریه. ولذا اگر من فروختم به شما، شما این سلطنت رو پیدا میکنید. پس یک سلطنت تکوینی داریم، یک سلطنت اعتباری داریم. حالا ببینید این قائل در اشکال به نظر من دقیقی که داره، حالا ممکنه اشکال داشته باشه اشکال، ولی باید بفهمیم چی میخواد دیگه ایشون. ببینید ایشون میگه هر جا انسان سلطنت تکوینی داره، اونجا سلطنت اعتباری هم داره. مثلا ببینید یه کارگر سلطنت تکوینی داره بر کاری که امروز میخواد انجام بده. طوری دیگه شما یه کارگری رو امروز اجیر میکنید، سلطنت داره بر کارش، دستشو تکان میده، فرغون میاره، آجر بالا میندازه، بله مساله درست میکنه، گشت درست میکنه، سلطنت تکوینی داره بر کار. چون سلطنت تکوینی داره بر کار، سلطنت عقل درک میکنه که این اولویت داره به این کار، دیگران ندارن این اولویت رو. ولذا غروب که میشه پولو کی باید بگیره؟ کارگر. حالا همسایش بیا بگه من همسایه هستم به من بده، میگه برو دنبال کارت. ببینید ایشون میگه درک عقل در اولویت، به عبارت دیگه درک عقل بر این که انسان سلطنت اعتباری داره بر یه چیزی، در جایی است که سلطنت تکوینی داره. مثال زدم دیگه، کارگر بر کارش سلطنت تکوینی داره، سلطنت اعتباری هم داره، لذا آخر روز که میشه مزد باید بدن به خودش، کس دیگه بگیره ظلمه. درسته؟ یا مثلا فرض کنید بنده سلطنت دارم برای یه سخنرانی، یک ساعت سخنرانی کنم، خب این سلطنت تکوینیه دیگه که من سخنرانی میکنم، آخرم اگر پولی باید بدن خب من اولویت دارم. حالا بنده سخنرانی کنم پولش کس دیگه بگیره، خب این خلاف درک عقله. ببینید میگه اگر قبول کنیم حکم عقل رو به سلطنتی که اشاره شد، یعنی سلطنت اعتباری، در جاییست که سلطنت تکوینی باشه، مثل اعمال، براتون این مثال زدم دیگه، کارگر سخنران. اما ببینید یه جایی که سلطنت تکوینی نیست، من بخوام اونجا هم سلطنت اعتباری داشته باشم، مثل کجا؟ یه کسی کتاب منو میخره، خب میره از این کتاب نسخه برداری میکنه، تکثیر میکنه هزار نسخه. آقایون من نسبت به اون کار سلطنت تکوینی دارم یا ندارم؟ بله ندارم. اون داره میره حروف چینی میکنه، اون رفته چاپ کرده، اون رفته بازاریابی کرده، اون رفته سفارش داده. خب ایشون میگه البته این تکثیر و این تولید نتایج کار من هست. اگر من کتاب ننوشته بودم که این تکثیر نبود، اگر من فیلمی نساخته بودم که این حرفا نبود، کسی تولید تکثیر نمی کرد. حالا بگیم آقا جناب عقل چنان که به اولویت قضاوت میکنه در قسم اول، به اولویت قضاوت میکنه در قسم دوم. یعنی بنده که نویسنده کتابم بیتونم سلب حق غیر کنم، بگم این حق نداره تکثیر کنه، حق نداره از نتایج کار من استفاده کنه، حق نداره سلطه داشته باشه بر نتیجه کار من. نتیجه کار من همون تولید و تکثیر و نشر و تقلید و این هاست، این نتایج کار منه. ایشون میگه نه، عقل چنین درکی نداره. قسم اول رو میپذیرد، قسم دوم رو قبول نمیکنه. عبارت رو نگاه میکنید، اونجایی که سلطنت تکوینی هست چنان که در اعمال، بله درک عقلم هست، اما بیشتر از این که میگه در دایره نتایج اعمال نه دیگه. بله عقلا ممکنه بشینن قرار بذارن. چه قراری بذارن؟ بگن مثلا چنان که فرض کنید در چاپ اول تا وقتی تو بازار نیومده خود نویسنده، خود مخترع این کارو انجام میده، بعدش هم خودش باید انجام بده، دیگران انجام بدن مثلا کذا و کذا، خب اون دیگه حکم عقلا میشه. وقتی حکم عقلا شد مش میکنید ظاهرا اینطور که یادمه این قائل آقای حائری، آسد کاظم حائری در فقه العقود، این قائل معتقدم هست که بحث مالکیت فکری بحث حکمیه و لذا میگه عقلا اگر این کارو بکنن باید این به امضای چی برسه؟ شارع. اینو سال گذشته ما بحث کردیم، ما میگفتیم بحث مصداقیه، ایشون میگه بحث حکمیه. برای اینکه که میگه برمیگرد به حکم عقلا، بخواد بگه دیگه باید ببینیم آیا شارع امضا کرده یا نه. اگر امضا کرده قبوله، اگر نکرده قبول نیست. اما عقل نچنین درکی نداره. خب حالا من یه لحظه فرصت رو بدم به شما، ای کاش دیروز گفته بودم این کتاب رو مطالعه کنید. مثلا بدونید خیلی مهمه، بارها عرض کردم درس انسان بیتونه درسی که بناس مطرح بشه شب قبلش مطالعه کنه و یه نیم ساعتی فکر کنه. من در واقع غفلت کردم و الان میگفتم فقه العقود رو ببینید، حالا یا از کتاب خونه یا از کامپیوتر این برنامه های موجم یا حالا هر جه، تا بعد مثلا روش فکر کنید. یه اگه خواستید نظریم بدید به امید خدا نباشه، حالا به امید خدا خوبه اما در مسائل علمی خیلی توکل نداشته باشه. خب حالا که اشکالی باشه من گوش میکنم. بله اولویت ملکیت دیگه، همون تحجیرم مالکیته، مثلا یه نوع مالکیت ضعیفه، اینا که اصلا قسیم هم نیست. یعنی ببینید الان بحث اینه که بگیم به درک عقل این آدم حق داره، نه حال دیگران که این حقی دارن ندارن کار نداریم. ما ممکنه که اونا حق ندارن سود ببرن، اون یه حرف دیگه هست. این آقا نمیتونه حفظ کنه، یعنی پدید آورنده، اینشون در همین حد، یعنی حرفشون سلبیست نه سلبی و اثباتی. خب ببینید آقایون، حال من عرض میکنم مایلم هستم این روزان دقت بیشتر بکنن، نه که حال فقط میخوام بر ایشون اشکال بگیریم. تو این بحثایی که من دیدم خیلی این نکته رو توجه نمی کنن از باحثین. یادتون باشه سال گذشته اوائلی که ما این بحث رو مطرح کردیم، جلسات دوم سوم بود، اینجور یادمه. اون اوائل یادتون باشه ما یه اشارهی کردیم که در بحث مالکیت فکری، حالا اینایی که قبول میکنن فرق نمیکنه، حتی اونایی که رد میکنن، ببینید مملوک چیه؟ دقت کنید ها، نوشتم ندارید، از این جهت خوبه که حواستون بیشتر به من باشه تا بعد فردا ببینید این رو. ببینید حالا فرض کنید ما پذیرفتیم مالکیت فکری رو، بله؟ مالکیت فکری پدید آورنده بر چی؟ میدونید که مالکیت مملوک میخواد، اصلا بگید اولویت، بگید حق. حق چی میخواد؟ موضوع میخواد، مورد میخواد. وقتی میگم من مالکم، فوری میپرسید مالکی چی؟ بگم مالک هیچ، نشد که. من حق دارم، متعلق حق چیه؟ میگه حق حضانت، حق طلاق، حق ازدواج. ببینید یه چیز میخواد دیگه، متعلق میخواد. خلاصه متعلق مالکیت در مالکیت فکری چیه؟ این اگر روشن نشه ما نمیتونیم راجع به اشکال آقای حائری تصمیم بگیریم که درسته یا غلطه. دقت کن. ولذا کسانی که رو مالکیت فکری کار کردن، یکی از بحث‌های مهمشون این بوده که موضوع، یعنی اون مملوک چیه. ببینید مملوک مسلم اون شیء خارجی که نیست. یعنی وقتی بنده کتاب می‌نویسم، شما میرید این کتاب رو میخرید، آیا بحث سر مالکیت من برای کتاب خارجیه یا اونی که قبول نمیکنه اینو میخواد سلف کنه؟ اتفاقا این کتاب خارجی چون شما خریدید، بفرمایید مال شماست. من نویسنده بخوام نگاه به این کتاب بکنم، یه چیز بردارم ازش استفاده کنم، باید از شما اجازه بگیرم. یا وقتی که شما مثلا یک فیلمی رو در یک سی دی می‌خرید، یه نقاشی رو که توی یک کاغذی کشیده شده، شما میرید این تابلو رو می‌خرید، این تابلو که مال شماست، ربطی به پدید آورنده نداره. پدید آورنده نسبتش به این تابلو، به این کتاب خارجی، به این سی دی مثل دیگران، اجنبی اجنبی. پس این که محل، این که مملوک نیست. چرا؟ این مملوک هست، اما مملوک کیه؟ مشتری، اون که خریده. بهش میکنید؟ آقا مالکیت فکری مملوک میخواد. میدونید مملوک چیه؟ مملوک اون به اصطلاح اثر ذهنی که اصلا از پدید آورنده جدا نمیشه. یعنی فرض کنید بنده که کتابی نوشتم، خب اگر بخوایم مالکیت فکری تصور کنیم، باید اینجور بگیم که این آدم به این محتوا، به این مفاد ادامه بدید و تکثیرش و نشرش یا حبس و عدم تکثیرش تسلط داره. دیگران نسبت به این که با این آدم هست تسلط ندارن. و الا شما در خارج برید، اگر کتاب رو بگید، کتاب مال هر کس که مالکه. نمیدونم اگر اون فیلم و زینگ و، بله فیلم و زینگ و، من خیلی بلد نیستم دیگه، اون چیزایی هم که کتاب، اونم مال همون، بگید آقا ناشره که فیلمو داره، زینگو داره، نمیدونم قدیم سنگ بود، سر بود، چی بود، مال اونه. ببینید مالکیت فکری پدید این فرق نمی کنه. من هی مثال به کتاب اینا میذارم، مثلا شما یه صنعتی، اون کسی که ماشین رو اختراع کرد، بگیم خود مخترع ماشین مالکیت فکری داره، حق اختراع مال اوه. یعنی نسبت به ماشینی که بیرونه، اون مال هر کس خریده مال همونه، بله. یا اون کارخونه که اینو تولید کرده، کارخونه مال صاحب کارخانه است. ببینید یک امر ذهنی، خیلی من نمیتونم بگم چی هست، ولی درک میکنیم. یک هنر اگه هنر باشه، یک دانش و علم اگر کتاب علمی باشه، یک قدرت فیلم، اون موضوع مالکیت فکریه. و کسانی که میگند مالکیت فکری محترمه، میگن مالکیت شخص در همون پدیده‌ای که با خود پدید آورنده است، ازش جدا نیست، خارج نیست. اگر اینو دقت کنید کلام آقای حائری به هم میریزه. ما فرض کنید ازشون قبول کنیم اصل کبرا رو، حالا یه دفعه در اصل کبرا مناقشه داریم، نه من درگیر اصل کبرا نمیشم چون تا حدودی ما قبول داریم. یعنی بگیم که لو سلمنا حکم العقل بذالک فانما هو فی السلطنت تکوینیه کما فی الاعمال لا اکثر من ذالک کما فی نتائج و اما فی نتائج الاعمال فلا. میگیم همه اینا درست، قبول. اما اینجا مالکیت فکری بر نتایج اعماله یا بر خود اعماله؟ ایشون میدونید موضوع مالکیت چی فرض کرده؟ مثلا کتاب خارجی. بعد گفته کتاب خارجی نتیجه عمل منه. نه نه، خود اون سلطنت تکوینی بحثی کتاب خارجی نیست، بحث همون چیزیست که در یک کتاب مجسم میشه، تو چاپ بعدی، در چاپ بعدی خودشو نشون میده، تو چاپ سوم، در چاپ سوم. اتفاقا من سلطنت دارم، سلطنت تکوینی دارم. لذا اگر بخوایم واقعا این اشکال رو بگیریم، این نکته رو داره. البته ببینید یک کسی ممکنه بگه اگر مالکیت فکری اینیست که شما میگی، به من بگه، بگه اینی که تو میگی اگر این مالکیت فکریه، میدونی که این ضایع کردن نداره، این تجاوز نداره، چرانچه حفظ نداره، این به چیه؟ با من دیگه، با من دیگه، از من جدا نمیشه که. ولی جالب اینه، دقت کنید، تجاوز به این به اصطلاح ملکیت، به اینی که طرف در خارج همون کتاب خارجی رو تصرف کنه، چاپ کنه. یعنی وقتی طرف میره کتاب منو میخره، در هزار نسخه چاپ میکنه، در واقع به مالکیت من بر این امر ذهنی که هر زمان من بخوام ازش استفاده کنم، در مقابلش پول بگیرم، نخواستم در اختیار کسی قرار ندم، به این داره چیکار میکنه؟ تجاوز میکنه. این جالبه. چنان که اگر احترام بذاره نره چاپ کنه، داره به چی احترام میذاره؟ به این مالکیت من. درسته این مالکیت فکری موضوعش یک امر ذهنی است، یک پدیده است، یک حق نشر و طبعه که با منه، اما این با اون تکثیر خارجی مخدوش میشه. با عدم تکثیر خارجی حفظ میشه. حالا پس ببینید اشکال آقای حائری به این که اینجا از باب نتایج الاعمال، نه از باب سلطنت تکوینی، این یه مقداری حاکی از همون شلوغی است. از کردم براتون سال گذشته در این موضوع مالکیت فکری خیلی بحثه، چون اینا بحثا برعکس ما که کمتر بهش پرداختیم حقوقدان‌ها زیاد بهش پرداختن، خیلی هم بحث عمیقی کردن انصافا. این مقداری وقتی محل روشن بشه به نظر من ادبیات اشکال فرق میکنه. به نظر میرسد اشکال به این شکلی که آقای حائری مطرح میکنه جوابش اینه، ولی فکر نکنید من با رد اشکال آقای حائری میخوام از این وجه پنجم دفاع کنم. ببینید ما با همه این بحثا فکر میکنیم وجه پنجم هم بفرمایید وجه پنجم هم راه به جایی نمیبره، که میدونی اگر این زمین بخوره دیگه کلن اون عدله عقلمون زمین میخوره. توضیح میدم، حالا هر مقدار امروز برسیم بتونیم تمام کنیم خب بهتره، یه جایی برسیم. ببینید من یه سوال از شما بکنم مقدمتاً، بعد ادامه میدیم. علما نسبت بین سلطنت تکوینی با سلطنت اعتباری چه نسبتیه؟ یک کسی این سوال از شما بکنه بگه مگه ما دو تا سلطنت نداریم، تکوینی و چی؟ اعتباری. میدونه که تکوینی توانستنه، تشریعی چی؟ داشتنه، یعنی این که به ما حقو بدن. چه نسبتیه؟ تساویه. از نظر مفهوم که میدونه اینا متباینن، من مفهوم کار ندارم، مفهومن اینا متباینن، اون یه چیزه، اون یه چیز، اون وابسته به واقعه، اون وابسته به قرارداده. توضیح دادم دیگه نسبت به کیف مثال زدم. اما از نظر مصداق خارجی چه نسبتی دارن؟ تساوی، تباین، عام و خاص مطلق، عام و خاص منوج، عام و خاص مطلق هم اگر باشه کدومش اهم کدومش اخسته؟ فکر کنم دیگه معطل نشیم آقا، خیلی نمیخواد این، چون این رو چیز روشن است. میدونید که بین این دوتا عام و خاص منوج به این معنا که بعضی وقتها سلطنت تکوینی هست، سلطنت بفرمایید اعتباری هم هست. مثل کارگری که نسبت به کار امروزش سلطنت تکوینی داره، لذا میتونه انجام بده، میتونه بخوابه. اگر انجام داد سلطنت اعتباری هم داره، پولشو میگیره، حق داره، دوتایشون با هم هستن. بعضی جاها سلطنت تکوینی نیست، سلطنت چیه؟ اعتباریه. مثل کسی که مالک عمل دیگریه، امامت یا بگید امام، شخص حقیقی یا شخص حقوقی، امامت مالک کار دیگرانه، سلطنت تکوینی مال اون آقاست، سلطنت اعتباری مال این آقاست، از هم جدا شدن دیگه. همین که از هم جدا بشن میشن عام و خاص، یعنی یکی هست یکی نیست. طرف امام سلطنت اعتباری تکوینی نیست، طرف اون شخصی که میخواد خمس بده زکات بده سلطنت تکوینی هست، بفرمایید اعتباری نیست. دو تا ماده افتراق میشه دیگه، یه ماده اجتماع هم که گفتیم میشه عام و خاص منوج. حالا که اینطور شد، ببینید ما نمیتونیم، وقتی شد عام و خاص منوج، ما نمیتونیم از طریق استدلال به سلطنت تکوینی برسیم به سلطنت اعتباری. مثل که ما از طریق وجود ابیض در خانه برسیم به وجود انسان در خانه. نسبت ابیض و انسان چه نسبتیه؟ عام و خاص منوج. غلط. در عام و خاص منوج نمیشه از یک نهاد به نهاد دیگه رسید. از وجود ابیض در خانه پی ببریم به وجود انسان در خانه. غلط. شما از طریق سلطنت تکوینی، بله ما قبول داریم که مثلا بگید که پدید آورنده بر این پدیده که حالا طبق بیان ما شد تکوینی، طبق بیان ما سلطنت تکوینی داره، این هیچ استلزامی نداره که سلطنت اعتباری هم داره. ببینیش عام و خاص منوجه. اتفاقا عقل هم همینو درک میکنه، یعنی عقل میگه بین اینا عام و خاص منوجه، تابع مصالح و مفاسده. خب آقا وقتی اینطور شد ما نمیتونیم و نباید به صرف این که طرف سلطنت داره، چون استدلال این بود تقریب پنجم، میگفت سلطنت تکوینی داره پس اولویت داره، این پس چه برهانی داره؟ عقلا چطور اینو میخواد شما ثابت بکنیم؟ بعد از این که میبینیم که به اصطلاح بعد از این که میبینیم که نقض داره، من هی اینو بذارید بازش بکنم. ببینید حالا اصلا ما فرض کنیم سلطنت تکوینی داشتن ولو در حد اقتضا، ولو در حد تعلیق که آقای حائری میگو معلقن، بگیم اولویت اعتباری میاره. خوب دقت کنید اولویت اعتباری تا چقدر میاره؟ اولویت میاره که ایشون مثلا به اسم ایشون باشه، درست؟ اولویت میاره که ایشون حق چاپ داشته باشه، مثلا. اما اولویت هم میاره که دیگران استفاده نبرن. این چه برهانی داریم آقایون؟ ما دلیل داریم که دیگران نباید به دیگران ضرر بزنن، اما نداریم که دیگران نباید از مال دیگران بهره نبرند. اینم داریم؟ نداریم که. کجا داریم؟ بنده دارم سخنرانی میکنم، پس کنید یک کسی سخنرانی بنده رو گوش میکنه، میره اینو سه تا منبرش میکنه، بعدم میره منبر شیش برابر بنده از این سخنرانی پول در میاره. یکی از دوستان دفتر ما رو یه موقعی چند سال پیش، 20 سال پیش گرفت، یه چند روز پیشش بود، ماه رمضانه، برگشت گفت که فلانی میدونی از این دفتر من چقدر در آوردم؟ 1,000,000 تومان. جدی هم میگفت، شوخی نمیکرد. ببینید ما میتونیم دلیل داریم که این چیه، مثلا استفاده خیلی، یک کسی یک کتابی از یه نفر میخونه مثلا اینو پرورشش میده با کمی تصرف، گاهی از تصرف هم نمی کنه، یه ذوقی زنیمش میکنه، 20 برابر او سود میکنه. بگیم آقا این داره، این که بعضی وقتا آقایون میگن طرف 30 سال زحمت کشیده یک کسی یک شبه برسه، من خودم چند بار گفتم تا حالا تو همین درس، بعد اینو در 3,000 نسخه 100,000 نسخه چاپ کنه، اون آقا 30 سال زحمت کشته 1,000 نسخه چاپ کرده، من میخوام اینم سودی نکرده، این آقا یه دفعه یه شب پیدا میشه 100,000 نسخه چاپ میکنه، میزه تو بازار 100,000,000 تو جیب میزنه، خب حلالش از شیر مادر حلال، خوب بزن. ما دلیل نداریم که انسان ها نباید از انسان های دیگه، از نتایج کار دیگه بفرمایید بهره نبرن. چه دلیلی داریم؟ ببرن، اصلا بهره کلان کم زحمت هم ببرن، چه اشکال داره؟ چه تصدر مال مال چی؟ همین بحث در همین هاست دیگه. چی؟ بله، ایشون اگر منفعت ببره اون آقا نمیتونه منفعت ببره، حتی تا اینجاش هم ما وایسادیم، اگرچه منفعت بردن این مزاحم منفعت بردن او بشه، خوب بشه، ضرر نیست که، عدم الانتفاعه. غربی های بحثی دارن اینو بگم، بس امروز بس روش فکر کنید، آقایون میگن بحث زمان سرآمد اقران، به این تعبیر زمان سرآمد اقران یعنی چه؟ فارسیش اینه، ترجمه فارسیش اینه، یعنی بگیم اگر یک کسی در همسنفای خودش سرآمد شد، مثلا یک کسی یه شهر 5 تا نونوایی داره، یه کسی میاد یه نونوایی میزنه همه اونا رو دکه میکنه، تعطیل میکنه، اصلا با نون خوبی که میپزه سرآمد اقران میشه، بس میکنن این زامنه یا نه؟ چه زمانی؟ اونا هم برای همین کار بکنن. یک کسی شد سرآمد اقران و جلو منافع اونا رو گرفت. بله یه دفعه مغازه اونا رو خراب میکنه، یه دفعه کار اونا رو چی؟ فساد میکنه. خب اونا هم خودشون رو برسونن به این آقا. اتفاقا باید همینطور باشه تا رشد کنه تا فرزند شه.
اثر سلطنت فکری در اون اثر فکری زهید